دو، سه، حتی اکثر چهار یا پنج مسئله متمرکز میشه. حال اینکه ما نه تمرکزی دیدیم در صحبت‌های این نامزدها، نه یک زبان اقتصادی که در قالب متغیرها باشه، و یک مسئله‌ای که به اصطلاح شاید بشه گفت متاسفانه فقر گفتمانی، فقر ادبیاتی این نامزدها رو نشون میداد. ما ندیدیم که چگونگی تحقق این ادعاها یا این وعده‌هایی که این نامزدها مطرح می‌کردن، و اینکه با کدام منابع، با کدام مدیریت، با کدام اصلاحات ساختاری، با کدام اصلاحات سیاست‌گذاری. و اگر شما از اقتصاددانی بپرسید که چه چیزی مهمه، اونها خواهند گفت به شما اینکه هدف رو به شکل کمی ترسیم بکنید، اما اون چیزی که مهمه این که بگویید که چگونه و با کدام منابع و با کدام مدیریت میشه این اهداف رو محقق کرد، چیزی که ما ندیدیم در گفتار این نامزدهای ریاست بوبه منشی.
ممنونم از شما آقای اسدی. شنیدیم که آقای علوی به فهرست چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی موجود در ایران موارد جدیدی هم اضافه کردند. شما فکر می‌کنید برنامه اقتصادی کدوم یکی از این نامزدها می‌تونه به این چالش‌ها پاسخ بده؟
ببینید، ضمن آن چرا که همکار گرامی آقای عربی فرمودند و از آن آموختند، میخواهم از کنم به اندازه سر سوزنی متفاوت فکر میکنم. آن چرا که شما برشمردید و ایشان بران افزودند، اینا علائم بیماری هستند. خب منم اگر فرصت داشته باشم 4-5 تای دیگه بر اینها خواهم افزود، همچون مثلا ورشکستگی شرکت‌های کوچک، بازنشستگی، خیلی اینها رو میشه اضافه کرد. اما اینها علائم بیماریه. چه شده است که بر سر اقتصاد کشور این آمده است؟ من حتی میخواهم بگویم خطا است اگر کسی بر این علائم پای فشاری بکند و از علت بیماری نامی نیارد. این بدان میماند که مثلا مرتب پزشکی به علت اینکه کسی تب کرده است هی بهش مسکن بده، بدون اینکه به این بپردازه که آقا این چرا تب کرده، و بهش بگه آقا نه تنها تب کرده بلکه جوشم میبینم در صورتش.
علت بیماری رو شما چی میبینید؟
علت بیماری این است که در اقتصادی که اقتصاد بازار بنیاد نیست، اقتصاد دولتی است، غیر از این نمیتوانید شما انتظاری داشته باشید. و از روی همین است که آقای همتی که جای خود دارد، اگر برندگان جایزه نوبل بیایند و به جای آقای همتی رئیس جمهور ایشان بشوند، وضع مردم ایران بهتر از اینی که هست نخواهد شد. یک تنها مسکنی که میشه به مردم داد آن است که افزایش بهای نفت بشه، نفت تحریم نباشه، این پول مسکن رو بریزن توی مردم و بعد بدتر میشه. تورم میشه، افزایش نقدینگی باعث تورم میشه، گرانی میشه، دستمزد مردم به اندازه گرانی نیست، خط فقر گسترش پیدا میکنه مثل آنچه که در این 40 سال صورت گرفته. اما اون مدتی که این پول رو تو مردم میریزن، انسانهایی که شتاب زده نگاه میکنن میگن خب اقلا تبم اومد پایین. این است که من بزرگترین مشکل و علت بیماری میدانم که هیچ یک از این آقایان، حالا اونجایی هم که به فرمایش آقای علوی درسته بحث اقتصادی نکردن، دور اول که صحبت اقتصادی بود همش به هم پریدن، یکی از دلایلش این بود که برنامه نداشتن. دوم این که اونجایی هم که اشاراتی کردن که چرا تورم رفته بالا، چرا چنین شده، چرا چنم شده، یا نخواستن یا جرأت نداشتن، من فکر میکنم آن را بد نمیدانند که به اقتصاد رانتخاری، به اقتصاد انحصاری حمله بکنند. اینم نکته آخر رو بگم که بحث بیشتر از این بچرخد. ببینید، همه وقتی که منتها شرطش اینه که دولتی مرد بشن، اشاره میکنن از دور و نزدیک به این اقتصاد رانتخاری، چنانچه آقای روحانی فرمودن اگر قوهی باشد، نظام داشته باشد، روزنامه داشته باشد، اقتصاد داشته باشد، حتما فاسد میشه. خب البته لابد اسم نداره که نگفتن، لابد نمیشه باش مبارزه کرد که نکردن، ولی تا این مسائل حل نشه، اینو به طور روشن بگم، آقای همتی، آقای رئیسی، هر کسی بیاید تغییری در کشور صورت نمیگیرد و هیچ یک از اینها به این مسائل، به این علت بیماری اشاره نکردند. بر ماست بر شما رسانه هاست که این فطرت را بدهید، بر ماست که اینها را بگوییم. ممنون. تا مردم بدانند.
ممنونم. مهمان دیگر ما مهدی، آقای مهدی قدسی، اقتصاددان از وین هستند. آقای قدسی، صحبت‌های آقای اسدی رو هم شنیدیم، معتقدند که اقتصاد دولتی مسئله است و بازار بنیاد نبودن اقتصاد در واقع همه این علائم بیماری ریشش از اونجا داره میاد. شما برنامه اقتصادی کدوم یکی از این نامزدها رو دارای قابلیت‌ها و کفایت لازم برای حل این مسئله میتونین؟
حقیقتش من با حرف آقای اسدی و علوی بسیار موافقم. مشکلاتی که در ایران هست، مشکلاتی است که از سیاست گرفته شده تا اینکه از اقتصاد گرفته بشه، یعنی اقتصاد در اختیار سیاست بوده در این 43 سال گذشته، و حرفایی هم که نامزدهای انتخاباتی زدن حرفای جدیدی نیست، قولهای جدیدی نیست. ما از 42 سال پیش وقتی که آقای خمینی می‌خواستن قدرت و رهبری انقلاب رو به دست بگیرن، یه سری قولهایی دادن به مردم که هنوز هیچ کدوم از اون قولها محقق نشده. خب این قولها بر چه اساسی بود؟ بر این اساسی بود که حرف آقای محسن رضایی هم در همون سمت هست که ما نفت رو، پول نفت رو میاریم سر سفره‌های ملت و ملت میتونن ارتزاق بکنن. خب علاوه بر این که این به دست نیامد به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصاد دولتی هست، خب مهمترین فاکتور بعد از اون این هست که ایران خب خودش رو از همون اوایل انقلاب در تضاد دیده و در دشمنی دیده با بزرگترین و پیشرفته ترین اقتصاد دنیا که آمریکا هست، و تحریم هایی که آمریکا از 42 سال پیش شروع کرده و بر ایران اتخاذ کرده باعث شده که حتی ایران نتونه نفتش رو بفروشه که بتونه بیاره رو سفره های مردم. خب این بعد تاریخی قضیه است، ولی خب اگر بخوایم ببینیم که چجوری کدوم یک از این نامزدها بهتر بتونه که این کارش که میخواد رو انجام بده، همشون یک قول و هدفی گذاشتن همونطوری که توی قول و اهداف 5 ساله توسعه هم هست، ولی خب هیچ کدوم راه کاری نشون ندادن که بتونن چیکار انجام بدن، چیکار میخوان بکنن. خب اکثریت نماینده ها اون دانش اقتصادی رو ندارن غیر از آقای همتی که خب اقتصاد خوندن، و من اینطوری که من این چند سال اخیر دیدم زیر فشار تحریم ها، به نظر من جلو ونزوئلایی کردن کشور رو گرفت آقای همتی، ولی خب تورم به 50% رسید، سفره مردم سال هر سال 50% کوچیک‌تر شد. اون ارزش یارانه هایی که آقای احمدی نژاد به صورت پوپولیستی میخواستن در اختیار مردم بذارن خیلی ناچیز شد تو این چند سال. خب آقای رضایی باز میخواد همون کار آقای احمدی نژاد رو تکرار بکنه و به جایی که به مردم کار بده که مردم بیان خودشون کار بکنن با اشتغال زایی بیشتر خودشون درآمد داشته باشن، میخواد مردم رو مجدد متکی بکنه به اقتصاد دولتی خودش. یعنی این مشکلات تا وقتی که ادامه پیدا بکنه، تا وقتی که سیاستمدارا بخوان به خاطر اینکه به قدرت برسن حرفایی رو بزنن، اهدافی رو تعیین بکنن و با و به خاطر رسیدن به اون اهداف هر کاری رو انجام بدن، خب اقتصاد کشور از این وضعی که داره خارج نمیشه. ولی به نظر من کاری که مهم هست و باید انجام بشه اینه که اولا باید مشکلشون رو با آمریکا و غرب برطرف بکنن، بعد بتونن که در درجه اول نفت خودشون رو بفروشن و در درجه دوم مهمتر از اون بتونن که سرمایه‌گذارهای مستقیم خارجی رو از اروپا و آمریکا جذب بکنن که تکنولوژی به ایران بیاد. خب هیچ کدوم از کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی این رو نگفتن که ما قصد داریم تکنولوژی رو از غرب به ایران بیاریم. این مهمترین فاکتور توسعه بلند مدت در ایران خواهد بود که هیچ کدوم از اینها هیچ اشاره‌ای هم به این موضوع نداشتن.
ممنونم از شما آقای مهدی قدسی. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
در صحبتی که همین چند لحظه پیش با آقای مهدی قدسی داشتیم، اشاره داشتن که سیاست مقدم بوده بر اقتصاد در ایران و به نوعی در واقع این سرمنشأ تمام مسائل بوده. حالا که بحث به اینجا رسید، بگذارید اشاره بکنیم به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و همینطور دولت در سایه و اینکه رئیس جمهوری آینده چه بختی داره که در این زمینه بتونه گرهی رو باز بکنه. آقای علوی، با شما ادامه میدیم بحث رو. نظر شما در این مورد چیه؟
مسئله روشنه. اگر نگاهی بیندازیم به چارچوب‌های اقتصاد ایران، آماری که تهیه میشه و اون چیزی که مجامع بین‌المللی منتشر میکنن، اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر شفافه، یک اقتصادی است که به هر حال تصویر روشنی ازش نیست که کدام بخش‌های اقتصادی در کدام به اصطلاح نقش‌هایی رو بازی میکنن و اساساً این فرایند تولید ارزش افزوده به چه صورتی صورت میگیره و اساساً کدام نهادها در اون نقش دارن. تیره ترین بخش اقتصاد ایران بخش هایی است که به هر حال تحت نظر رهبری حاکمیت، و این البته چیز پنهانی نیست. اونجایی که خود نمایندگان مجلس یا فرزند مقامات سازمان های مالیاتی میگویند که بین 50% اخیراً گفتن 50%، منتها آمارای بیش از اینم داشتیم، تا 60% هم داشتیم، از یا مشمول معافیت های مالیاتی هستند یا به هر حال از مالیات فرار میکنن. و نهادهای تحت نظر رهبری که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو در تحت مالکیت و نظارت و مدیریت خودشون رو دارن، نقش بسیار پررنگ و بزرگی دارن در این فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی. و ما میدونیم که خود عدم تراز اقتصاد ایران که به دلیل ندادن مالیات یا معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی هست، یکی از دلایلی است که توجیه میکنه چرا بودجه تعادل نداره و چرا نقدینگی سرازیر شده به اقتصاد ایران و چرا تورم وجود داره. بجز نهادهایی مثل سپاه پاسداران، ما نهادهای ذی‌نفوذ دیگری داریم. نهادهای حوزه‌ای هست، نهادهایی که به اصطلاح مربوط هستن به باندهای سیاسی و ردیفاشون تو بودجه به اسم مؤسسات فرهنگی یا مؤسسات تبلیغاتی یا مؤسسات فرزند تربیت طلبه بر جهان مثلا مطرح شده، و باز به قول خود مقامات این بودجه ها سال به سال افسوده شده برش. بنابراین ما اینجا یه مشکل اساسی داریم. حاکمیت از اونجا که دارای مشروعیت و مشارکت مردمی در فرایند سیاسی نیست، میباید گروهی رو به هر حال ارتزاق بکنه که این گروه به هر حال حامی اون هستند. چیزی که در چارچوب بحث‌های مربوط به اقتصاد رانتی نامیده میشه گروه سازی، به این معنی که حاکمیتی که مشروعیت دموکراتیک نداره و از اونجایی که مردم مشارکت نمی‌کنن در قدرت، طبیعتاً میباید دست بزنه به نهادسازی، نهادهای جعلی بسازه برای به جای نهادهای مدنی، به جای نهادهای فرزند جامعه مدنی. اینجاست که بخش عمده از بودجه رو باید به اونها اختصاص بده. مجموعه این نهادها که به هر حال نهادهای ولایی خوانده میشن و هم از نظر نه تنها اقتصادی دست بالا رو دارن، به لحاظ سیاسی و به لحاظ منزلتی، یعنی از این سه بود وقتی ما نگاه بکنیم، حتی اونجایی که مقامات دولتی اعتراض میکنن این نهادها عقب نشینی نمی کنند، و حتی اون موقعی که اینها حتی گذرشون به قوه قضایی بخوره، اونجا با ملایمت با اینا رفتار میشه و به هر حال به گونه ای فراری داده میشن از اینکه مقررات در مورد اونا اعمال میشه. و این اساسا این بخش فاسد، کدر، غیر پاسخگو، یکی از منابعی است، یکی از جاهایی است که بخش عمده ای از منابع اقتصادی به هدر میره. بنابراین اگر حتی رشد اقتصادی با نفت هم متصور باشه، بخش عمدهش سهم شیر یا سهم این نهادهاست، و بنابراین انتظاری نمیره که فرضاً کسی که سررشته قوه مجریه رو به دست میگیره بتواند در مقابل این نهادها مقاومت بکنه و به هر حال منابعی رو تهیه کنه برای اینکه حتی بودجه رو به تعادل برسونه.
ممنونم. در یک جمله بخوام خلاصه کنم آنچه که آقای علوی گفتند، معتقدند که حاکمیتی که مشروعیت دموکراتیک نداره مجبور گروه سازی کنه و با ساخت گروه های ولایی که فرار مالیاتی دارن، نظارتی روی اونها نیست یا بودجه های کلان دارن، به هر حال کارش رو پیش ببره. آقای اسدی، پیروزی کدوم یکی از این نامزدها میتونه این معادلات رو همچنان به ادامه این معادلات، به ادامه این گروه سازی ها همچنان کمک بکنه و تغییری در معادله بازی ایجاد نکنه، و پیروزی کدوم یک میتونه قدری تلاش رو برای شفافسازی و توقف این روند ایجاد بکنه یا اصلا امیدی به هیچ یک از این نامزدها نیست؟
به سرعت به پرسشتون پاسخ بدم، برای اینکه اشاره ای باید بکنم به فرمایش دو همکار گرامی که از فرمایشات هر دو بسیار آموختم. هیچ کدام نمیتوانند برون شد از این شرایطو که به اقتصاد رانتخاری یا گروه سازی یا هر چی دیگری نام میبرید کمک بکنند، چنان که تا کنون نکردند. کدام یک از این آقایان بوده است که تا به امروز از خارج از دستگاه آمده باشند؟ در دستگاه که بودند در برابر کدام وایستادند؟ آقای رئیسی غریبه است، آقای همتی غریبه است، از اینجا اومده، از کجا اومدن اینا؟ اگر دنبال مبارزه علیه این شرایط رانتخاری بودن که تا الان فرصت داشتن؟ هیچ کدوم. این پاسخ روشن من به پرسش شما. اما اشاره بکنم به فرمایشات گوهربار هر دو همکار گرامی و بگویم که یک نکته رو در من فرمایشات هر دوی آقایان متوجه نمیشم. ببینید، اگر همچنان که به درستی اشاره میکنند آقای قدسی، سیاست فرادست است بر اقتصاد و اقتصاد نمیتونه کار کنه، خب البته میدانیم کدام سیاست. درست. و اگر فرمایش آقای علوی درست است که این گروه های رانتخار ناپاسخگو دست بر اقتصاد زده اند، که درست، این هم اون وقت آقای قدسی چه فایده ای دارد که دیرم فناوری از غرب بشه؟ بر منافع کدام اقتصاد خواهد بود؟ اون وقت جناب علوی مالیات بدن خرج چی بشه؟ 42 شرکت امروز از سازمان از بودجه مملکت پول میگیرن برای تبلیغات ولایی، مذهبی، امامی. این آقا توی همین سایت رادیو ایران فردا برید ببینید مقاله خودم، اسم تک تکم اومده با ردیف بودجهشون که در اونجا اومده. خب این مالیات رو گیرم 100% بگیرم، حالا از کی بگیرم؟ حالا گیریم بگیرم، خرج چی میکنم؟ برای همین است که من میگم ببینید، این ما اگر انتقاد میکنیم به فرادستی سیاست، اگر انتقاد میکنیم به محافل رانتخار غیر پاسخگو، اون وقت دیگه از مالیات نمیتونیم انتقاد کنیم، اون وقت دیگه از واردات تکنولوژی نمیتونیم انتقاد کنیم، اون وقت باید شما علت بیماری رو نشانه بگیرید و به همه بگید و بعد بگید آقای همتی، آقای علیزاده، آقای رئیسی، هر چی میگید قبول. اگر اینو علت اقتصاد، علت بیماری رو قبول داری یا نداری، من دلم میخواد اینو بدونم. اونجا باید مردم تکلیفشون رو روشن کنن. من نکته، من دقیقاً بر همین مسئله من میگم. ببینید، پرسشی رو که دادم و این جنبندیم خواهد بود به پاسخی رو که پرسشتون دادم، تکرار میکنم، هیچ یک از این آقایان و هیچ کس دیگری حتی خارج از این آقایان، عرض کردم برنده جایزه نوبل، اگر وارد این سیستم بشود نتیجه بهتری نمیدهد. ببینید، شما به من میگید بیا مسابقه بوکس با هم بدیم، اما یه کاری بکنیم خشونت با هم نکنیم. آقا اگر نمیخوای خشونت کنیم سراغ بوکس نرو. اگر بعضی رفتی بوکس، اون وقت بعد انتقاد نکن چرا ما باید دستکشامون هم بعضی وقتا رنگی باشه، چرا همیشه سیاه؟ خب آخه این علاج خشونت نمیشه. چرا ما باید مثلا شورتمون تا زیر زانو باشه، بالای زانو هم باشه؟ خب باشه، اون که اگر شما گرفتاری دارید از خشونت، حل اون که نمی کنه. قول دادم که سخن آخرم باشه، یک نکته دیگر هم باید اجازه بگید. ببینید، وقتی
کوتاه ممنون میشم،
تحلیل به روی چشم، هر دوی سروران اشاراتشون درسته، ولی اگر نبریم، خب ببینید، مثلا آقای قدسی میفرمایند از از ونزوئلا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرد. خب این همون بد و بدتره دیگه. آخه تا کی آخه ببینید، از ونزوئلا شدن گیرم جلوگیری کرد که اقتصاد ایران رو تبدیل به اقتصاد کره جنوبی نکرد که ما پیش از انقلاب ازش جلو بودیم. این امتیاز دارید میدید، مگر اینکه ببرید بگید آقا یه علت بیماری هست که به اون برخورد میکنن یا نمیکنن، چه ما بدبختر از ونزوئلا شده باشیم، چه نزدیک باشه به بدبختی اونا برسیم. عرضم تمام.
ممنونم از شما. آقای اسدی معتقدن که ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی شرایطی رو داره که حتی شفافیت مالیاتی یا اصلاح برخی امور اقتصادی در پایین دست نهایتاً کمکی نخواهد کرد و در دل اون ساختار معیوب به نتیجه نمیرسه. آقای قدسی، فکر میکنید شما در مورد همین پرسش که نقش سپاه و دولت در سایه و رئیس جمهوری آینده نهایتاً به کجا میتونه ختم بشه، کدام یک بخت این رو داره که بتونه در این زمینه کاری بکنه، یا اصلا به گفته آقای اسدی هیچ یک توان چنین اصلاحی رو ندارند؟
ببینید، من موافقم با حرف آقای اسدی، به خاطر اینکه ایران اگه بخواد به شرایط بهتری برسه باید حتما اصلاحات ساختاری عمیق انجام بده. اصلاحات ساختاری به این معنا هست که الان آقای علوی هم گفتن سال گذشته به عنوان مثال بودجه کل نهادهای دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و خود دولت نزدیک 60-70% کل درآمد ملی کشور بوده. خب این 60-70% یک رقم عظیمه، یعنی 60-70% مردم دارن برای دولت کار میکنن، یعنی 60-70% مردم شغل‌های کارمندی دولتی دارن که به نحوی تطمیع میشن از دولت و از حکومت که برای بقای زندگی خودشون مجبور هستن که همین کارها رو ادامه بدن و مطیع اوامر حاکمیت و ادارات دولتی باشن. خب از این 70%، خب شاید 10-15% فقط بودجه خود دولت باشه، یعنی بقیه‌اش همه شرکت‌های دولتی، آستان قدس، سایر شرکت‌های خصوصی هست. خب این شرکت‌ها شرکت‌های عظیمی هستن و ببین اگر فاسد هم نباشن، یعنی اگر یکی از مدیرانش حتی پولی رو از پول شرکت در جیب خودش به خلاف نذاره، خب من میخوام از دید اقتصادی این رو بررسی بکنم و بگم که شرکت‌های دولتی معمولا شرکت‌هایی هستن که رقابت پذیر نیستن، به خاطری که همیشه تأمین میشن از طرف دولت و بودجهشون همیشه تأمین میشه، برای همین از لحاظ اقتصادی نمیتونن با شرکت‌های بزرگ دنیا توی بازار اقتصاد دنیا رقابت بکنن و برای همین از لحاظ بهره‌وری و پروداکتیویتی خیلی پایین هستن و این معضلی هست که برای کشورهای اقتصاد دولتی پیش میاد و در دراز مدت نمیتونن رشد پایدار و توسعه پایدار داشته باشن. خب بله، این شرکت ها به خاطر اینکه مالیات هم پرداخت نمی کنن بلکه بودجه میگیرن، مشکل ایجاد میکنن برای دولت و دولت نمیتونه منابع خودش رو تامین بکنه، برای همین پول میاد چاپ میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه. خب من میگم ونزوئلایی نشد. خب ونزوئلایی یعنی تورم بالای 1,000,000% در سال و دلیلش هم فقط این بود در ونزوئلا که فقط اینا میمدن پول چاپ میکردن بدون اینکه هیچ گونه سیاست های پولی اقتصادی جدید رو بخوان توی ونزوئلا اجرا بکنن، برای همین تورم به 1,000,000% رسید. خب من میگم این کاری که آقای همتی کرد و تورم رو نذاشت 1,000,000% به 50% برسه، خب آقای همتی اومد کمک گرفت از همین شرکت های دولتی و اومد یه سری بودجه دولت رو تامین کرد از فروش اوراق دارایی های شرکت های دولتی در بورس و خب حالا یه سری ها در بورس هم متضرر شدن، ولی همه این مجموعه رو اگه ما در نظر بگیریم تو این 3 سال اخیر، این باعث شد که تورم نهایتاً به 50% برسه و خب جلوگیری بکنه از افزایش این. و من نکته دیگه که میخوام بگم این هست که ما چجوری شد که به اینجا رسیدیم، چجوری شد اقتصاد اینقدر فربه شد. میخوام بگم که زمان آقای احمدی نژاد خصوصی سازی رو میخواستن انجام بدن و یه خصوصی سازی فشل شد و قدرت رو بیشتر دادن به شرکت‌های خصوصی و سپاه و غیره. من حدس میزنم رئیس جمهور بعدی اگر آقای رئیسی باشه حتما همچنین اقدام مشابهی انجام خواهد شد و بقیه شرکت‌های دولتی از جمله تأمین اجتماعی و غیره، حالا اونایی که بیشتر سودده هستن نه مثل تأمین اجتماعی، حتما اونا بیشتر تحویل شرکت‌های سپاه خواهد شد و اقتصاد دولتی فربهتر هم خواهد شد.
ممنونم از شما. حالا یه خورده بریم به آینده. اگر بپذیریم که انتخابات 2 قطب داره الان، یکی عبدالناصر همتی و دیگری ابراهیم رئیسی، فارغ از وعده هایی که دادم و شما هم قبول ندارید که این وعده ها محقق میشه، از هر 3 میهمان این سوال رو به طور مشخص میپرسم و از شما تقاضا دارم که هر فرد رو در 30 ثانیه پاسخ بدید، چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای علوی، در صورتی که ابراهیم رئیسی برنده انتخابات بشه، با چه وضعیتی مواجه میشیم در حوزه اقتصاد؟ 30 ثانیه لطفاً.
طبیعی است که گرایش عمومی این فرد و جماعتی که پشت سرش هست این خواهد بود که رانت‌خواری به شدت افزایش پیدا میکنه و البته اون تتمه اقتصاد هم به دست همون نهادهای ولایی خواهد افتاد و به هر حال ساختار اقتصاد ایران از چیزی که الان هست بسیار معیوب‌تر خواهد شد و شاهد تنگ دستی به اصطلاح تبعیض بیشتری خواهیم بود در اقتصاد و البته چشمانداز روشنی هم نخواهیم دید.
و در مورد آقای همتی چه چشماندازی خواهیم داشت؟ 30 ثانیه.
آقای همتی درس خوانده ایست، مدرک گرفته ایست در این سیستم و به هر حال از قبل رانت به اینجا رسیده. رانت در همه رانت شغلی، رانت تحصیلی و انواع رانت های دیگر و ایشان حتی اگر بخواهد که نمیخواهد، نمیتواند تحولی در این ساختار ایجاد بکنه با توجه به این ساختار فاسد متصدب ولایی و اینکه به هر حال ایشون فردی است که نه حزب و پایگاهی دارد، نه جریانی دارد، نه تیم اقتصادی دارد. بنابراین ایشان گویا به این به اصطلاح صحنه آمده است برای اینکه به اصطلاح مطرح بشود و الا چشم‌اندازی نه برای به اصطلاح پذیرشش هست به عنوان ریاست قوه مجریه و نه اینکه بتونه دستاورد داشته باشه.
آقای اسدی، چشم‌انداز اقتصادی ایران در صورت برنده شدن ابراهیم رئیسی نظر شما؟
آقای رئیسی گویا دستی در شرع مقدس دارند و دستی در حقوق و قانون دارند. ایشون اگر ریاست جمهور بشوند فساد و اقتصاد رانتخاری رو مشروع و قانونی خواهند کرد. این در مورد ایشون.
در مورد آقای همتی چطور؟
پس از مدتی اظهار تأسف خواهند کرد که ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی کارگزاری بیش نیست و کاری نمیتوانند انجام دهند. این هم در مورد آقای همتی.
ممنون از شما که اینقدر کوتاه پاسخ دادید. آقای قدسی عزیز، دیدگاه شما در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی و چشم‌انداز اقتصادی پیش رو؟
برای آقای رئیسی من این رو فکر میکنم که مشابه سیستم آقای احمدی نژاد پیش بیاد و اقتصاد دولتی فربه‌تر بشه و تورم هم بیشتر بشه و وضعیت اشتغالزایی تغییر نکنه، حتی شاید بدتر هم بشه. در مورد آقای همتی من فکر میکنم مشابه دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی پیش بیاد، تورم یه مقداری کاهش پیدا میکنه و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر میشه، تجارت بهتر میشه، ولی اصلاحات ساختاری لنگ خواهد موند به خاطر اینکه قدرت این رو نخواهند داشت که اصلاحات ساختاری رو از پایین بخوان انجام بدن. ولی خب اگر وضعیت اقتصاد بهتر بشه بعد از برگشت آمریکا به برجام، فکر میکنم آمادگی آقای همتی یا دولتشون هم بیشتر بشه برای اینکه بتونن یه قسمتی از اصلاحات رو انجام بدن.
و آخرین دور پرسش‌ها، باز هم پاسخ‌ها کمتر از 30 ثانیه، این بار 20 ثانیه. اولین بحران‌هایی که نامزدها باید به سرعت برای علاج اونها اقدام کنن چی آقای علوی؟
الان بحران آب هست که بسیار شدت یافته. بجز این قضیه مسئله تورمه. تورم میتونه منصه در واقع نمایشی باشه برای هر کسی که به هر حال به قدرت میرسه یا بگیم به ریاست میرسه، به این معنا که به عنوان نمایش اقدامات نمایشی میشه کرد که مثلا آمار تورم رو آورد پایین یا حتی بر اشتغال در به اصطلاح مؤسسات دولتی افزود. و البته این نمایش است که در بهترین حالت و خوشبین‌ترین حالت متصور است و الا در میان مدت بلند مدت هیچ کدام از این نامزدها شانسی برای موفقیت ندارد.
آقای اسدی، اولین بحران‌هایی که نامزدها باید به سرعت حل کنند در حوزه اقتصاد؟
مردم در زیر خط فقر به سر میبرند و فقرشون گسترده تر میشه. اقدام اول اقدام غیر اقتصادی باید باشه و پخش کردن اعانه و کمک میان مردم. این با دلی پردرد میگم که کشور ثروتمند ما به اینجا رسیده است ولی مردم فقیرند. اما مهمترین کاری که برای حل همه بحران ها میتوانند بکنند این است که از نظام ولایی بیرون بیایند. دولت ولایی تو خود حجاب رشد اقتصادی و حل کردن بحران ها هستی، از میان برخیز.
آقای قدسی، دیدگاه شما 20 ثانیه، اولین بحران هایی که نامزدها باید حل کنند در حوزه اقتصاد؟
من فکر میکنم تورم و بیکاری مهمترینش هستن، چون اگر بیکاری از بین بره خب فقر هم از بین میره در یکی دو سال آینده و خب بحران های محیط زیستی هم حتما باید در برنامه یکی از پرایوریتی های دولت باید قرار بگیره که این مشکلات رفع بشه.
میزگردی بود با سه اقتصاددان، مهدی قدسی از وین، جمشید اسدی از پاریس و احمد علوی از استکهلم.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بله، به طور زنده انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو داریم پوشش میدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. علاوه بر دیدگاه‌های تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، سعی میکنیم نظر افراد رو در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه فرهنگ و هنر هم بپرسیم. همینجا بشنویم دیدگاه علی عبداللهی، شاعر و مترجم کتاب‌های ادبی از زبان آلمانی رو، که در ایران زندگی میکنه و این پیام از او به ما رسیده.
درود. من رأی نمیدم و برای رأی ندادن خودم هم دلایلی دارم. همونطور که مشارکت یک شهروند و رأی دادن حق اوست، مشارکت نکردن هم یکی از حقوق هست. اونم زمانی که شهروند ببینه که در میان کاندیداها کاندیدی که او رو نمایندگی کنه یا بخشی از او رو نمایندگی کنه یا به هر حال به نحوی با عقاید او موافق باشه در میان کاندیداها نیست، این یه چیز طبیعیه که کسی رأی نده. و نکته دیگه این که من یک سوال دارم، آیا آقای رئیسی، آیا آقای رضایی، آیا آقای همتی یا کاندیداهای دیگه که بودن و هستن، آیا اینها در این 40 ساله همه سمت‌های مهم نداشتن و چرا نتونستن در سمت‌های خودشون نتیجه درخشانی داشته باشن؟ چرا همچنان کشتگان آبان مشخص نشدن در صورتی که ایشون رئیس قوه قضاییه بودن؟ چرا خانواده‌های آنها هنوز تحت آزار هستن؟ چرا زندان‌ها مدام، بگیروبندها مدام افزایش پیدا می‌کنه؟ خب این یک کارنامه نیست که ما بهش نگاه کنیم و بعد بخوایم برای جابجایی یکی از قوه قضاییه به قوه مجریه به فرض، یا مثلا از سیستم بانکی با این وضعیت اقتصادی دوباره به قوه مجریه، یا نمیدونم از مصلحت نظام به یک جای دیگه. آیا عمل کرده گذشته آدم ها نمیتونه نمونه‌ای باشه بر عمل کرده آینده اونها؟ و آیا تا چند بار باید تکرار بشه ناکامی رای دهندگان و عدم در واقع تحقق خواسته هاشون در هر دوره از رای گیری؟ این باید چند بار اتفاق بیفته؟ یک مؤمن باید چند بار از یه سوراخ گزیده بشه به قول حدیث اسلامی؟ و برای همین به این دلایل هست که من رأی ندادم. و واقعیتش اینه که کاش میتونستم رأی بدم، کاش یک حداقلی از خواسته های خود من به عنوان رأی دهنده در یکی از این نامزدها می بود که با طیب خاطر میتونستم رأی بدم.
دیدگاه علی عبداللهی رو شنیدیم، شاعر و مترجم کتاب‌های ادبی از زبان آلمانی در ایران. اما بنا به اعلام وزارت خارجه ایران، شمار ایرانی‌های واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری 1400 3,500,000 نفر هست. همونطوری که می‌دونیم انتخابات ریاست جمهوری خارج از ایران هم برگزار میشه و امروز هم برگزار شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته امسال در 3 کشور انتخابات ریاست جمهوری 1400 برگزار نمیشه، از جمله کانادا، اما به نام 2 کشور دیگه اشاره‌ای نکرده. ولی خب میدونیم که روابط سیاسی ایران با عربستان و بحرین کاملا قطع شده و مشخص نیست آیا ایران تونسته برای برگزاری انتخابات در این 2 کشور رایزنی بکنه یا خیر. گزارشی داریم از کانادا که امسال دولت کانادا اعلام کرده انتخابات برای ایرانیان مقیم این کشور برگزار نمیشه. این گزارش رو بهرنگ رهبری تهیه کرده.
حدود 400 هزار ایرانی در سرتاسر کانادا زندگی می کنند. بسیاری از آنها در سالهای اخیر به کانادا مهاجرت کردند و جامعه ایرانیان کانادا را ساختند. در سال 2012 و بعد از قتل زهرا کاظمی، روابط دیپلماتیک ایران و کانادا متوقف شد و تاکنون این ارتباط برقرار نشده. بعد از قتل کاووس سید امامی در زندانهای جمهوری اسلامی و همچنین شلیک موشکهای سپاه به هواپیمای اوکراینی، به نظر می رسد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با کانادا با چالشهای جدی روبرو باشد. یکی از این چالشها انتخابات ریاست جمهوری است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت:
صدها هزار ایرانی در کانادا مقیم هستند که به دلیل موضع سیاست زده اتاوا نه تنها از حقوق کنسولی بلکه اکنون از حق بدیهی تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات نیز محرومند. دولت کانادا موظف است بدون قید و شرط زمینه مشارکت آسان ایرانیان مقیم کانادا در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد.
اما منظور از مواضع سیاست زده محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود. همچنین سخنگوی ستاد انتخابات جمهوری اسلامی اعلام کرد با توجه به عدم همکاری کانادا ایرانیان برای رأی دادن به آمریکا بروند، مسافرتی که با مشکلات زیادی همراه است.
همونطور که پشت سر من میبینین اینجا مرز کانادا با آمریکاست. کسانی که بخوان در این انتخابات شرکت بکنن باید از تورنتو چیزی حدود 2 ساعت رانندگی بکنن به نیاگارا برسن و از مرز رد بشن و به شهر بوفالو برن، شهری در ایالت نیویورک، و رأیشون رو بدن و برگردن. اما مشکل موقع ورود اونها به خاک کاناداست. اونها باید تست کرونا بدن و اگر دوز دوم واکسنشون رو دریافت نکرده باشن باید 14 روز در قرنطینه خانگی بمانن.
اما باید در نظر داشت بخش بسیار بزرگی از ایرانیان ساکن کانادا اهمیتی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمیدهند یا منتقدان جدی آن هستند.
خب اینا هیچ کدوم کاندیدایی که مردم میخوان که نیستن. البته هیچ کدوم فرقی نمیکنه. همشون تو دورانی که کار کردن نشون دادن که کاری ندارن، مدیریتشون ضعیفه، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین هیچ فایده نداره رای دادن.
مسلماً نه رژیمی که شلیک میکنه به هواپیمای اوکراینی یا حتی 1500 تا کشته ما داشتیم توی آبان گذشته، مسلماً حق مردم رو رعایت نمیکنه و هر کس که توی انتخابات شرکت کنه داره در حق اونا ظلم میکنه، تک تکشون.
فکر نمیکنم اصلا کار درستی باشه به دولتی که جون انسان ها براشون هیچ ارزشی نداره مشروعیت دادن کار درستی باشه.
کارزارهای تحریم انتخابات چالش های مهمی در مشروعیت انتخابات ایجاد کرده.
من پدر جاوید نام رضای معظمی گودرزی از کشته شدگان آبان 98 هستم. به خاطر خون به ناحق ریختی فرزندم رضا و همه کشته شدگان آبان 98 هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد.
بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب اما در این بخش خبری بپردازیم به یک موضوع دیگه. در روزهای پر جنجال انتخاباتی یکی از رویدادهایی که همه جای دنیا هم حتی اتفاق میفته جاهای دیگه ساخت ترانه ها و موسیقی هایی در حمایت از نامزدهای مختلف، و امسال هم 2 هنرمند موسیقی در فرانکفورت آلمان یک ترانه منتشر کردند در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با نام نه به تو. بشنویم در مورد این ترانه در گزارشی از شهرام میریان.
همپای حرکت‌های اعتراضی سه کارزار نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات و رأی بی رأی، 2 هنرمند موسیقی در شهر فرانکفورت آلمان هم یک ترانه اعتراضی را که با سابدنده مسائل اجتماعی، دغدغه‌ها و نگرانی‌های روز ایران است منتشر کرده.
نه به تو که از همه جدا شدین، نه به تو، تو که ظلم تمامی، نه به صدقه.
این ترانه نه به تو نام گرفته که شعر آن را علی کامرانی، بازیگر تئاتر و سینما و ترانه سرای پیشکسوت سروده، علیرضا سعیدی هم آهنگسازی و خوانندگی این ترانه را بر عهده گرفته. آقای کامرانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری ترانه اعتراضی نه به تو اینطور گفته:
ما قبل از این که این ترانه نبه تو رو با علیرضا سعیدی کار کنیم چندین کار با هم انجام دادیم، از جمله ترانه دموکراسی که قبلا من ملودیشو ساخته بودم و با کور ضبط شده بود و پخش شده بود، ولی علیرضا سعیدی باز رو همون ترانه دموکراسی یک ملودی تازه گذاشتن و تو این تظاهرات در واقع علیه جمهوری اسلامی و اعدام‌هایی که میکنه و غارت ایران و قراردادهای بی‌رویه‌ای که با دولت‌های چپ و ولگر می‌بنده برای آزادی نویسنده دربند برای آزادی دگراندیشان علی رضا سعیدی اجرا میکنن. بعد ایشون یه ملودی برای من فرستاد با یه سری کلمه در واقع و از من خواهش کرد که روی این کار کنم. منم خب تا اونجایی که میتونستم مطابق با ملودی ایشون کلامی رو پیشنهاد کردم که با هم هم روی ملودی هم روی کلام کار کردیم که به این صورت در اومد.
ترانه اجتماعی نهب تو قرار است از امروز در لابلای اکثر حرکت‌های اعتراضی نهب جمهوری اسلامی، نهب انتخابات و رأی بی رأی در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی پخش شود. سه اعضای گروه کور و یا سهمخان این ترانه هم ستاره سهیلی، علی کامرانی و علیرضا سعیدی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در پایان این بخش بپردازیم به انتخابات دیگری که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری داره برگزار میشه، انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا. در گفتگویی که همکارم محمد زرقامی با مهرداد سید عسکری داشته در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا، دیدگاه او رو جویا شده.
انتخابات شهر و روستاها واقعیتش الان در به نحوی هست که در بسیاری در از شهرها و روستاها کاندیدا وجود نداره. به شدت آسیب پذیر شده به دلیل مباحث فساد ساختاری که وجود داره و دستگیری هایی شده و این برخی شوراهای شهر و روستا در برخی شهرها و مناطق منحل شده، مسئله امنیتی شده و همچنین به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد برای کسانی که می‌خواستند بدون دلیل و همچنین فشار برای تایید صلاحیت کاندیداهای بسیاری که علل خصوص به هیئت نظارت بر خصوص این انتخابات بود و باعث استعفا شد، نشون دهنده این هستش که مسئله فساد در این انتخابات و خدمت شما عرض کنم مباحثی که برای عدم صلاحیت ها و فشار برای رد صلاحیت ها هست بسیار بسیار مهم هست و جمهوری اسلامی این بار نمیتونه از این بحث انتخابات شهر و روستاها برای گرم کردن بساط انتخابات خودش به صورت یک قانون کلی استفاده بکنه.
فکر میکنید آقای سید عسکری مشارکتی که صورت بگیره میتونه تأثیر بگذاره بر مشارکت کلی و به نوعی آرای همه این مشارکت ها به پای انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه با توجه به صحبت های آیت الله خامنه ای؟
ببینید این بحث منطقه‌ای هست. در جاهایی که شوراها عملکرد متناسبی داشتند، اون ارتباط و پایداری رو با نیازهای واقعی شهری مردم برقرار کردن، بله. در شهرهای بزرگ که اون قوام و همبستگی داخلی اجتماعی کمتر وجود داره پاسخ خیر هست. مثلا در برخی شهرها که خدمتتون عرض کنم مباحث محلی خیلی قدرت بیشتری داره، مثل شهری مثل فریدن، بله قطعا مثلا شهر فریدن آرای بسیار بالایی در خصوص انتخابات شوراها خواهد داشت و کسانی که در انتخابات شوراها شرکت میکنن در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت میکنن، اما یک قانون کلی نداریم. اما توجه داشته باشید این مباحثی که در خصوص قومی کردن و محلی کردن انتخابات در بحث انتخابات ریاست جمهوری آزموده شد و آقای مهرعلی زاده سمبل این عمل بود، با پاسخ منفی این در مثال در شهر تبریز مواجه شد. در نتیجه در مباحث شهری میزان مشارکت خیلی بالا نخواهد بود. در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی بله این امر درست ارزیابی.
واقعا شما اعتقاد دارید که مسئله شوراهای شهر سیاست زدگیه و از طرفی مسئله‌ای که تحت عنوان پاک دستان داره عنوان میشه رو تا چه اندازه اینها رو مفید میدونید اصلا بحث شدن مطرح شدنش در شرایط فعلی؟
ببینید انتخابات الان به واقع سیاست زده هست، یعنی الان کسانی که الان بسیار از کسانی که تایید صلاحیت شدن هیچ صلاحیتی نسبت به بسط و گسترش مفاهیم امور شهری و ارتقاء امور ندارن. این امر حتی باعث اختلافهایی در میان جناح اصولگرایان پس از ثبت نام دختر آقای قاسم سلیمانی هم اتفاق افتاده و الان جدال واقعی در انتخابات شهر و روستا میان کاندیداهایی هست که میخواهند از این امر برای رسیدن به هرم‌های بالاتر قدرت به لحاظ اداری پیدا بکنند و در میان اونها طیف‌های کثیف یا طیف‌های آلوده هست و طیف‌های سفید، اما این امر خیلی با استقبال مواجه نخواهد شد.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد از اسلو، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما همچنان این برنامه رو ادامه میدیم. شنونده برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری هستید از رادیو فردا. من در اینجا میکروفون رو میسپرم به همکاران دیگرم. به طور موقت از شما خداحافظی میکنم. همکارم هانا کاویانی تازه نفس برگشته به استودیو تا این ماراتون رو با هم ادامه بدیم.
حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران.
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم. رأی بی رأی.